همراه بودید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و همراه باشید با همکارانم در برنامه زنده‌ای که تقدیم شما خواهند کرد.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام، روزتون بخیر شنوندگان محترم. این برنامه سرزمین من است. بار دیگر با این برنامه از شبکه رادیویی فرهنگ با شما هستیم تا نزدیکی ساعت 2 و امروز هم مثل روزهای گذشته موضوعهایی رو در حوزه تاریخ و اندیشه در نظر گرفتیم که در موردش صحبت بکنیم. امیدوارم این بحث ها برای همه ما مفید باشه. روی خط زمان موضوعهای امروز بیشتر به دوره قاجاریه نزدیک میشه، هم تأسیس پلیس در ایران و هم تأسیس مجلس شورای ملی در ایران، هر دو در حالا در واقع یک فاصله زمانی 40-50 ساله که با هم دیگه فاصله دارن، اما هر دو در دوره قاجاریه اتفاق افتاد. و اگر که روی نقشه جغرافیا هم بخواهیم موضوعهای امروز رو نشان گذاری بکنیم، بیشتر بر تهران تمرکز خواهیم کرد، چرا که هر دو این اتفاق‌ها از تهران آغاز شد و به همه جای کشور سرایت پیدا کرد. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید و همینجا پیشاپیش از شما سپاسگزارم که با ما همراه هستید. خب بریم به سراغ مهمان اول برنامه امروز، جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، و با ایشون صحبت بکنیم. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. امروز درباره شکل‌گیری مجلس شورای ملی در ایران صحبت میکنیم، اما با شما میخواهیم درباره ساختمان مجلس صحبت بکنیم و از منظر نگاه شما این بنا رو بررسی بکنیم، مرور بکنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب بنایی که ما امروزه در زهارستان می‌بینیم 5 دوره، حالا یا 4 تا 5 دوره از سر گذرونده، 3 بار آتش گرفته که آخریش در سال 73 بود و خیلی از، حالا می‌تونیم بگیم که آنچه که متعلق به دوره قاجار بودم از بین رفت در آتش سوزی. البته قبلش هم ما در دهه 40 اگر شما توجه بفرمایید، در زمان میشه بگیم که زمانی که یک بنای جدیدی ساخته میشه در یک قسمتی از این مجموعه که گسترشش به صورت طولی هست، یعنی شما اگه پلان بنا رو نگاه بکنید، نقشه رو نگاه بکنید، تقریبا دو تا کاغذ آچار رو باید به هم بچسبونید.
بله.
این میشه 1:5، یعنی عرض حدود، حالا شاید بیشتر، عرض حدود اگر فرض کنیم که 1 باشه، 5 برابر عرض طول داره، اما اون قسمت انتهابش اضافه شده، حالا احتمالاً همون بخشی است که در دوره پهلوی ساخته شده، پهلوی دوم.
اون آجر قرمز رو میگی؟
اون سردر ورودی یک قسمت، یک انتهایی که شباهت این مدرن تره، جدید تره.
بله.
حالا شمال جنوبیش الان خاطرم. بعد اگر نگاه بکنید این 4-5 دوره در واقع میشه بگیم که در واقع در دهه 40 و 50 مثلا دهه 40 دیگه در قسمت های قدیمی مجلس استفاده نمی‌شده که بخوان مثلا همونجا مثل اونچه که در دوره قاجار بوده. اما خب میدونیم که این بنای خانه بود، ابتدا به ساکن خانه بود که سپهسالار قزوینی ساخت و میرزا مهدی‌خان شقاقی که معماری بود که فرنگ رفته بود و با استانداردهای معماری اروپایی آشنا بود، اینو در واقع ساخت، یعنی با هدف خانه مسکونی اعیانی ساخته شده. ولی گفته میشه از همون آغازم هدف، حالا چون جزو خاندان قاجار بود، میدونین که ناصرالدین شاه که اینجا رو در واقع غصب میکنه، یعنی صاحب میشه، خب همسر سپهسالار عمه او بود دیگه، دختر فتحعلی شاه، دختر مظفرالدین شاه بود. بنابراین میبینیم که اینجا هدف این بوده که از همون آغاز یک نمای مثلا متفاوتی به شهر تهران، حتی اینقدر تاثیر داشته، نمای متفاوتی به شهر تهران داده بشه. و خب چون تو منطقه دولتی تهران، منطقه میشه بگیم که حاکمیتی تهران ساخته شده بود، یک نمای متفاوتی رو میخواستن به تهران بدن. اما وقتی نگاه میکنیم به دوره‌ای که این بنا ساخته شده، هدف اصلی از چنین بنایی، حتی مسجد سپهسالار، چون بازم متعلق، یعنی سازندش همین سفارش دهندش یک نفر و سازنده هم تقریبا میشه بگیم یک نفر، این اون بنیان اصلی رو مهدی‌خان شقاقی انداخته، حالا این فرانسوی ها اینجا کار کردن، سردر خود همینجا هم فرانسوی ها کار کردن، اینا بمانند که اون سردر البته تخریب شده. ببینید هدف این بوده که فضاهای بیشتری تعریف بشه با توجه به مساله و تا اونجا که میشه، حالا در دو طبقه کارکردهای در واقع عملکردها رو اضافه کنن، زیبایی دیگری به بنا بدن که حالا ترکیبی از معماری ایرانی و معماری اروپایی هست. خب این در واقع میتونیم بگیم که در چنین شرایطی خب یک بخشای ممکن التقاطی بشه، مثلا حالا برگشتن به سمت معماری قاجاریه دیگه امکان پذیر نبوده، دوره اوایل قاجار داشت میرفته به سمت معماری فرنگ، معماری اروپایی و اما خب مثلا میبینید یه باستانگرایی اینجا به وجود میاد در ساخت، در استفاده از بناهای هخامنشی مثلا تأثیر گرفتن از ستونهای رفیع یا اون ایوانهایی که در دوره هخامنشی وجود داشته، خب اینا رو میتونیم مشاهده بکنیم. اما استفاده از مثلا آجر و مثلا فرمی که دو تا شیر میان به هم دیگه میرسن، دو طرف بالای یک ورودی تزئینی فلزی که فرفورژمانند هستش، خب این دیگه متعلق به ایران نیست، یعنی ما اصلا ساخت استفاده از در واقع مجسمه های شیر رو به این شکل ما نداشتیم، بقیه اینا کاملا جدید هست و ورودی یک شکل دیگه ای داره. در زمان قدیم، در زمان قاجار، ورودی ها حالت ورودی بناهای معظم حالت فرو رفتگی داشت،
بله،
یعنی پس نشستگی داشت. در اینجا میبینیم که دوره ایست که ما بیرون اومدگی داره، یعنی اومده به صورت ممتاز شده، خارج شده و اون بنا خودش عقب‌تره، ورودیش جلوتره، دقت می‌کنید؟ مثلا یک از تحولاته. یا استفاده از مثلا فرض بکنیم از تو خونه‌های دیگر هم می‌تونیم اینو مشاهده بکنیم، قاجاری، استفاده از پلکان‌های تشریفاتی بزرگ، مثلا این زمان مثلا فرض کنید اوایل قاجار دیگه همچین چیزی وجود نداره، یا پلکان‌هایی که در واقع میان از دو طرف یا مثلا حالت منحنی دارن، یعنی از سه طرف دارن این بنا رو احاطه میکنن و میشه ازشون بهشون وارد شد. و البته خب مثلا مهمتر اینه که سقف‌های بلند و تزئینات متفاوتی که ما از دوره میانه قاجار شاهدش هستیم.
بله، خود حالا درباره به خصوص سردر ورودی صحبت شد، خود اون سالونی که مجلس درش تشکیل شد، من چند باری که رفتم احساس میکردم که نیم دایره است، اینجوریه یا اینکه من برداشتم اشتباه؟
ببینید ما در واقع بیشتر میتونیم بگیم که اون قسمتی که طراحی، اون قسمتی که در واقع از چوب استفاده شده، صندلی ها اینا، طرح اصلی و حالا اون شکل اصلی ممکنه مدور نباشه، ولی اونها بیشتر حالت دایره داره. خب هدفم این بوده که در واقع اون شخصی که سخنرانی میکنه از همه طرف دیده بشه. من اونجا هم اتفاقا ایستادم، سخنرانی هم کردم، اونجا نتون مجلس، یعنی اون زمان که من اشکاله بودم، البته من محققی بودم که در سال 82 یا 3 یک مثلا مقاله‌ای رو باید برای پژوهشگاه میراث فرهنگی می‌خوندم و در اون تلویون ایستادم و خیلی هم استرس داشت و
خلاصه فکر کنم حس خوبی داره،
حس خیلی، بله، هنوز اما البته من فکر کنم اونجا کاملا بازسازی شده باشه دیگه نسبت به دوره قاجار. من گمان کنم در آتش‌سوزی‌های اولیه احتمالاً سوخته خیلی از آثار و اون چیزی که می‌بینیم به احتمال زیاد بازسازی کرده شده.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای مجدی، با شما خداحافظی.
سپاسگزارم، موفق
باشید. روزتون بخیر. بس. و خداحافظ. خدا
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سوز و نوف لاله جین این سو صفای آبین شیراز و میناکاریش با ارگ و با معماریش عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین این گنج میراس من است هر سو به چشمم خوشتر است پردیس خوش نقش خدا ایران بشتی دیگر
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
صحبت از یکی از بناهای تاریخی در شهر تهران شد و اون ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان. همین میدان بهارستان حتما میدونید که فقط این بنا رو نداره به عنوان یکی از آثار دیدنی، خود مسجد سپهسالار هم یکی از بناهای بسیار باشکوه و دیدنی است در شهر تهران و در کلیت شهر تهران. شاید در واقع خود من حالا از در واقع جانب خودم بگم، یه موقعی چنین تصوری نداشتم که تهران این همه آثار دیدنی داره، ولی وقتی که اون پرده عادت رو کنار میزنیم میبینیم که شاید در هر کوچه پس کوچه‌ای چند اثر دیدنی داشته باشه. شما درباره شهر خودتون بگید، آثار دیدنی شهر خودتون رو بگید، مخصوصا اگر فکر میکنید که بعضی از این اثرها در همون نگاه روزمره ما گم شدن و کمتر بهشون توجه میشه. به هر صورت هر اثر دیدنی در شهر یا روستاتون سراغ دارید میتونید به ما هم معرفی بکنید که باهاش آشنا بشیم. میتونید تماس بگیرید با ما با دو شماره 220-485 و 220-58-800 و یا اینکه پیامک بفرستید به شماره 30558. وقتتون بخیر همراهان ارجمند سرزمین من. چنان که میدانید امسال با عنوان تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی نامگذاری شده و ما امروز هم مثل روزهای گذشته میخواهیم با یکی از شرکت‌های فعال در همین حوزه فعالیت‌های دانش بنیان گفتگو بکنیم. امروز با جناب آقای سید احمد موسوی گفتگو میکنیم. ایشون مدیر عامل شرکت آنتیبیوتیک سازی ایران هستند. جناب آقای موسوی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب حالا ما گاهی با بعضی از شرکت‌ها با مدیرانش که صحبت می‌کنیم باید توضیح بدن که ما با در واقع اون شرکت آشنا بشیم، یعنی در واقع نامش کمی مبهمه اما نام شرکت شما تا حدی آشکاره. اما باز از شما دعوت میکنم و خواهش میکنم که شرکتتون رو به ما معرفی بکنید که بیشتر با شما آشنا بشیم.
بله، عرض کنم در خصوص شرکت های داروسازی، خب ما در واقع یه سری از شرکت ها هستن که تولید کننده مواد مؤثره دارویی هستن که در خود ماده اصلی رو تولید میکنن.
بله.
و یک سری شرکت ها هستن که تولید کننده محصول نهایی هستن یا محصولات تمام شده، مثلا به صورت قرص، کپسول یا دوزش فرمای مختلف دیگه. و یه شرکت های دیگه هم شرکت های توزیعی هستن که اینا رو توزیع میکنن در سطح داروخونه ها.
بله.
شرکت ما در واقع شرکت تولید کننده ماده مؤثره دارویی، در واقع ماده اصلی خود تشکیل دهنده یه فرم دارویی رو ما تولید می‌کنیم. برای دمه. مثال شما وقتی کپسول آموکسیلین استفاده می‌کنید، این کپسول آموکسیلین مثلا 500 99% ماده اصلیش هم خود آموکسیلین، 1% منیزیم استعارات داره، داخل یه پوکه کپسول پر شده است.
بله.
و ما خود ماده اصلی رو به صورت بالک تولید میکنیم توی بسته‌بندی‌های 25 کیلویی یا 20 کیلویی و اینا ارسال میکنیم برای شرکت های تولید کننده محصول نهایی.
بله.
محصولات اونها در واقع تولید میشه و در سطح داروخونه ها توزیع میشه.
بله. آقای موسوی، از چه سالی کارتون رو شروع کردید، فعالیتتون رو آغاز کردید؟
این شرکت از سال 1380 کار تولیدش رو شروع کرده و همونطور که از اسمش هم پیداست، رسالت اصلیش تأمین مواد مؤثره آنتی بیوتیک مورد نیاز کشوره و از ابتدا شروع کارش در واقع تولید مواد مؤثره آموکسیسیلین، آمپیسیلین و سفالکسین و سفکسین بوده.
بله.
تقریبا خب ما 60-70% نیاز آنتی بیوتیک کشور رو تامین می‌کنیم. برای مثال مثلا حدودا سالی 600-700 تن تولید ماده مؤثره آموکسیسیلین داریم و 150-200 تن هم حدودا سرجم ماده مؤثره سفالوسپورین رو تولید می‌کنیم و چیز حدود 60-70 تن در سال هم تولید آزیترومایسین رو داریم تو دسته آنتی بیوتیک ها.
بله.
در غیر دسته آنتی بیوتیک ها ما تولیدات مسئول جنرال هم داریم، مثل تولید ماده مؤثره والزارتان که قلبی عروقیه، تولید ماده مؤثره آسیکلوویر هست که آنتی ویروسه، یا کوتیاپین هست داروهای اعصاب روانه و همچنین مسئول جدید دیگه ای که در سبد محصولاتمون هست و انشاءالله امسال تا آخر سال به سبد محصولاتمون اضافه میشه
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون و خوشحال شدم از اینکه با شما هم صحبت شدم و با بخشی از فعالیت‌های علمی و تولیدی البته در کشورمون که در حال انجام شدن آشنا شدم. از شما سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم، خیلی ممنونم.
زنده باشید، روزتون بخیر و خدا حافظ.
خدا.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
روزتون بخیر. چنان که گفتم امروز می‌خواهیم درباره شکل‌گیری پلیس در ایران هم صحبت بکنیم. قبل از تأسیس نظمیه ناصرالدین شاهی، امور انتظامی تهران بر عهده قراول‌ها بود که زیر نظر کلانتر تهران خدمت می‌کردند. اندیشه تأسیس نظام نوین ایجاد نظم و امنیت در شهرها و مناطق کشور یا همون سازمان پلیس در ایران نخستین بار در دوره ناصرالدین شاه قاجار به وجود اومد. شاه در سفر دوم خودش به فرنگ نظم و ترتیب پلیس وین رو پسندید و از در واقع اتریشی ها درخواست کرد که پلیس رو در ایران شکل بدن و راه اندازی بکنن. اجازه بدید که بریم به سراغ جناب آقای دکتر علی تهرابند و درباره پلیس و شکل‌گیری پلیس در ایران با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما و یکایی که شنوندگان رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم با موضوعی که فرمودید.
خیلی متشکرم.
موضوع پلیس رو که مطرح کردیم، بحث نظم و امنیت و نظمی و مسائل.
بله.
ما در دو قالب میتونیم این پلیس رو و تاریخچه پلیس رو مد نظر قرار بدیم. یک بخشش در واقع با مظاهر و مدرنیته آمیخته است، یک بخشش هم در واقع آن چیزی که شیوه های قدیم ما بوده در اداره و نخشیدن به حوزه امنیت شهری و راهداری. به عنوان مثال در دوره صفوی ما یک ساختاری به نام راهدارخانه داشتیم که تقریبا میشه گفت که ژاندارمری ادوار گذشته خود ما رو شامل میشد و امنیت راه ها و شواره رو به تعبیری در واقع حفظ می کردن و نظربخشی رو انجام می دادن.
بله.
در دوره صفوی به ویژه ما یک بحثی رو داریم در واقع محتسب و داروغه. در واقع داروغه مقام بالاتری از محتسب بوده برای نظربخشیدن به امور اداری و در واقع حتی بحث رسیدگی به قیمت گذاری، یعنی در واقع دو جنبه، هم امنیت اقتصادی و هم امنیت عمومی جامعه رو تعمیم کردن که اینها در واقع با گزمه ها و قراول ها امنیت شهر رو و به ویژه امنیت شبانه رو حفظ میکردن. در دوره قاجاری با مظاهر مدرنی که آشنا میشیم و اولین بار هستش که ما میایم از پلیس خفیه یا پلیس مخفی و پلیس عمومی استفاده میکنیم به واسطه ارتباطی در سفر دوم ناصرالدین شاه به آلمان، اتریش و فرانسه صورت گرفت. این سازوکار در ایران ما هم برقرار شد و در واقع با عنوان نظمیه در ایران شهرت پیدا کرد.
بله.
که البته بعدها بحث نظمیه و فرایند اون در دوره مشروطه و فرایند خاص بعد مشروطه هم هست، شخصیت مثل یفرومخان ارمنی در ایجاد سازوکار و ساختار جدید تلاش مضاعفی انجام میده و با ساختار نوینتری که برگرفته از حوزه نظمیه قفقاز یا امنیت قفقاز هست کار رو ساماندهی میکنه. اما به تدریج در دوره رضاشاه هم ما به نوعی پلیس رو داریم، اما یه شبه خاصی در رابطه با دوره رضاشاه هست که علاوه بر پلیس عمومی یا در واقع امنیه‌ای که برقرار بوده و بودن، میتونیم از یاوران و بزرگ پلیس مخفی یاد بکنیم که پلیس مخفی یا پلیس سیاسی بیشترین عمل کرد و در ایجاد هژمونی و سلطه حکومت رضاشاه عهده‌دار بودن و میتونیم بگیم که بیشتر کارگزاران و شخصیت هایی که در رأس امور بودن همواره تحت نظر پلیس مخفی دوره رضاشاه به حیات خودشون ادامه میدادن و به نوعی همواره در بحث تأمین امنیت و حتی احساس خطر نسبت به پلیس خفیه و پلیس مخفی تنش های مختلف روحی روانی رو تجربه میکردن. حالا این رو از این جهت عرض کردم که مثلا کارگزاران حکومتی و دولتی با این دغدغه مواجه بودن، شما مثلا دیگه به بافت عمومی و سطح پایین جامعه توجه کنید که جامعه ایران در اون مقطع زمانی با چه وضعیتی در واقع مواجه بوده. باز من خدمت هستم اگه سوالی دارید.
خواهش میکنم، در واقع اگر که بخوایم برای پلیس نقطه هایی رو در نظر بگیریم که به عنوان نقطه هایی که حالا یا دوچار تحول شدن یا مثلا تأسیس با در واقع یکی در اواخر دوره قاجار بود تقریبا هولوش سال 1292 و یکی هم در دوره ناصرالدین شاه، درسته؟
بله.
1292 همین پلیس با همین شمایل مدرن امروزیش باید آغازش رو اونجا در نظر بگیریم یا دوره ناصرالدین شاه؟
ببینیم پیشتر از دوره ناصرالدین شاه باید در نظر بگیریم، اما زمانی که فرسال رضا شاه در رأس کار قرار میگیره متأثر از ساختار امنیت یا همون MI6 انگلستان هست که در واقع ساختار پلیس، اونیفرم پلیس متشکل از پوششی هستش که بیشتر متأثر از پوشش کشور انگلستان هستش یا بریتانیا هست، با اون قالب در واقع کار خودش رو پیش میبره. و اما میتونیم بگیم سنگ بنای این جریان برمیگرده به عملکردی که اتریشیا داشتن.
بله، خیلی متشکرم از حضورتون جناب آقای دکتر علی طهرابند، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
سپاسگزارم، قربونشان برم. اگر بخوام باشه موفق و پیروز باشید.
سلامت باشید. چنان که می‌دانید فردا آغازین روز از هفته نیروی انتظامی است که همینجا این هفته رو گرامی می‌دارم و به همه فعالان و همه کسانی که در حوزه انتظامی فعالیت می‌کنن خدا قوت می‌گم.
توانایی ای سنگ صبور ما در فصل شکیبایی، هر روز و شب و ساعت بیداری و شاری، از مرگ نمی ترسی آماده دیداری، همواره به دنبال یک شیوه نو هستی، در کشف معما هم یک قدم جلو هستی، آن چهره آرامت چون ستاره ها روشن، سر و قد و بالایت سرسبز در این میهن از لطف خدا باشد در پرتو این تابش جان و مال مردم در امنیت و آرامش.
یک نشان زرین است هر خاطره خوبت از عشق تو آگاه است فرمانده محبوبت. یک نشان زرین است هر خاطره خوبت از عشق تو آگاه است فرمانده محبوبت. روحه آگاهی یاری امین و حامی بازوی هوشمندی نیروی انتظامی قلبی همیشه آگاه چشمی همیشه بینا جایی همیشه برنا در جوشن توانا
با جوهر دانایی با دانش امروزی در صحن درخشانی با پرچم پیروزی از دار این مردم توفیق شده یارت بهرمان آگاهی دست حق نگه دارد بهرمان آگاهی دست حق نگه دارد.
یک نشان زرین است هر خاطره خوبت از عشق تو آگاه است فرمانده محبوبت. یک نشان زرین است هر خاطره خوبت از عشق تو آگاه.
فردا 13 مهر روز نیروی انتظامی است. این روز رو به همه عزیزانی که در نیروی انتظامی نظم و امنیت رو در جای جای کشورمون برقرار میکنن تبریک میگم. اما فرمان مشروطیت رو میخواهیم یه نگاهی بهش بندازیم که در واقع تحولات بعد از اون منجر به شکلی مجلس شورای ملی هم شد. خود فرمان مشروطیت در روز 13 مرداد سال 1284 صادر شد، یعنی 115 سال قبل. سه روز پس از اون مظفرالدین شاه در فرمان دیگری صدر اعظم خودش یعنی مشیر السلطنه رو مأمور تأسیس مجلس شورا و تدوین نظامنامه انتخابات کرد. برای اجرای فرمان شاه در 26 مرداد جلسه‌ای با حضور رجال و علما در مدرسه نظام برای تدوین نظامنامه انتخابات تشکیل شد. در این باره با جناب آقای محمد رضا لطیفی گفتگو میکنیم و سیر شکل‌گیری مجلس رو با ایشون بررسی میکنیم. جناب آقای لطیفی خدمتتون سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم.
سلام، روزتون بخیر. منم خدمتتون سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما میخواهیم روی خط زمان شکل‌گیری مجلس شورای اول رو با در واقع روایت شما مرور بکنیم و اقدامات این مجلس رو بررسی بکنیم.
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان رادیوی محترم فرهنگ و همکارانتون. قبل از اینکه بپردازیم به سیر زمانی این تحول بزرگ، باید به محتواش توجه بکنیم که در دل حکومت قاجار که بعد از ناصرالدین شاه یه مقداری هم از لحاظ مشروعیت دچار بحران شده بود، زمزمه‌ای شد که بله باید یه ارگانی شکل بگیره که قدرت شاه رو محدود بکنه.
بله.
اول با عنوان جنبش عدالت خواهی مطرح شد، بعد انگلیس همونطوری که محتوای اون رو به غارت برد اسم اون رو هم به مشروطیت اصطلاح تهمپر کنه بود تغییر داد، ولی هر چیزی که بود یه اتفاق مبارک و مقدسی بود که 6 سال از قرن 20 گذشته ما به اون رسیدیم و اندکی قبل از فوت مظفرالدین شاه قاجار ما این امضا را از این پادشاه همیشه مریض و همیشه ناتوان گرفتیم. و اگر همین یه خاطره خوب رو از مظفرالدین شاه داشته باشیم، خوبه که به هر حال فرمان رو امضا کرد.
بله.
و بعد آرام آرام اومدیم به سمتی که خب حالا مجلسی که ما تشکیل دادیم بافتش چی باشه. قبل از اینکه این مجلس حوزه‌ای باشه مثل الان مگه تهران اصفهان، نه، یه مدرسه سنفی طبقاتی شکل گرفت، هم حسن بود و هم عیب بود، ولی حسنش بیشتر از عیبش بود به خاطر اینکه تنوع و تکثر در اون مجلس بود و اون مجلس سهمیه‌های